بیگمان یکی از مهمترین عوامل شکوفایی هنر در عصر تیموریان حضور شاهزادگان و درباریان هنرمند و هنرپرور بود که با حمایت خود نقش اساسی در شکوفایی هنر داشتند. الگو و معیار بزرگ تیموریان در این کار خود تیمور بود. او بیشترین تلاش خود را برای آبادانی و شکوهمندی سمرقند به کار گرفت و معماران و صنعتگران و هنرمندان و پیشوران و دانشمندان بسیاری را از سرزمین‌های تصرف شده انتخاب و راهی سمرقند کرد تا از مهارت آنان برای هرچه زیباتر شدن تختگاهش استفاده کند. پس از او جانشینانش نیز چون این روشی را در پیش گرفتند. اگرچه قدرت سیاسی شاهزادگان تیموری پیوسته رو به کاستی و زوال داشت، بازار هنرپروری همچنان پر رونق و دربارهای آنان کانون جنبش‌های بزرگ فرهنگی و هنری به شمار می‌رفت و حضور هنرمندان نامدار و ادیبان بزرگ بر آوازه فرهنگ دوستی آنان می‌افزود. در کنار امیران تیموری، بسیاری از درباریان و اعضای این خاندان در توجه به هنر و هنرمندان گشاده دست بودند، چنان که با حمایت چند تن از همسران تیمور و شاهرخ بناهای بسیاری برپا شد. فرزندان شاهرخ نیز به فرهنگ و هنر علاقه داشتند و هر یک نه تنها در پرورش و حمایت هنرمندان سعی بسیار می کردند، بلکه خود نیز به انواع هنرها آراسته بودند و حتی برخی از آنان از استادان طراز اول کم نداشتند. میرزا اولوغبیگ فرزند ارشد شاهرخ هنگامی که به فرمان پدر به حکومت سمرقند رسید، این شهر را به مرکز علمی و فرهنگی تمام عیار تبدیل کرد. اولوغبیگ که خود در علم نجوم استعداد و مهارتی چشمگیر داشت، به یاری دانشمند گرانمایه‌ای همچون غیاث‌الدین جمشید کاشانی رصدخانه بزرگ و بی‌نظیر سمرقند را برپا کرد. او به شاعران و هنرمندان رشته‌های مختلف نیز توجه بسیار داشت و در حمایت از آنان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. اما شاید بزرگترین شاهزاده هنرمند و هنرپرور این عهد میرزا بایسنقر ابن شاهرخ باشد که به گفته بیشتر مورخان و محققان علاوه بر این که خود شاعری خوشنویس و موسیقی دوست بود، از بزرگترین حامیان هنر و کتاب دوستان جهان به شمار می رفت. در کارگاه او بود که گروه بسیاری از کاتبان و نقاشان به کتاب‌آرایی بزرگترین شاهکارهای ادبیات فارسی اشتغال داشتند و خود میرزا بایسنقر هم شاعری خوشنویس و موسیقی دوست بود. شاهنامه بایسنقری که از جمله نسخه های بسیار ارزشمند شاهنامه فردوسی است، به دستور این پادشاه و در زمان وی تدوین شده است. دوستان گرامی، در کنار فرمانروای هنرپروری مانند سلطان حسین بایقرا، وزیری با کیاست و هنرمند همچون امیر علی شیر نوایی حضور داشت. نوایی که خود شاعری توانا بود و از ذوق هنری بهره داشت، همه همت خود را در راه گسترش فرهنگ و هنر و پشتیبانی از هنرمندان ایران زمین به کار گرفت. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدان جاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. تلاش خستگی ناپذیر و علاقه چشمگیر امیر علی شیر در توجه به هنر و هنرمندان از او فردی یگانه و بی همتا ساخته است. بناهای بسیاری با حمایت نوایی ساخته شد. هنرمندان بسیاری از جمله قل محمد عودی، بهزاد و سلطان علی شاه از نزدیکان و پرورش یافتگان دستگاه امیر علی شیر نوایی بودند. امیرعلی شیر با هنرمندان همه رشته‌ها ارتباط مستقیم داشت و از آنها حمایت می‌کرد و تواناییشان را به کار می‌گرفت. در سایه حمایت او هنرمندان بسیاری از ادیب و معمار و موسیقیدان تا نقاش و خوشنویس به رشد و بالندگی رسیدند. او هم خود کتاب‌های بسیاری به زبان فارسی و ترکی نوشت و هم کتاب‌های بسیاری با نام و حمایت او نوشته شد. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، از اقدامات مهم فرهنگی این وزیر دانشمند ایرانی حمایت از هنرمندان بود. امیرعلی شیر مکتب ادبی و هنری هرات را به اوج عظمت رسانید و این شهر را مرکز شعر و ادب و موسیقی و نقاشی و خطاطی و تذهیب کرد. فخری هروی در کتاب مجالس و نفائس ضمن بیان زندگی نامی امیرعلی شیر گفته است: آنقدر بی مثل و مانند و نادر از خطاط و خواننده و سازنده و نقاش و مذهب و مصور و محرر و شاعر که به تربیت او در نشو و نما آمده معلوم نیست که در هیچ زمانی جلوه کرده باشد. خود نیز از فنون این جماعت بهره تمام داشت، خاصه در شاعری. او با همراهی سلطان حسین بایقرا هزینه بسیاری را صرف ساختن کتاب‌های نفیس کرد که تا آن زمان نظیرشان ساخته نشده بود. خوشنویس مشهور سلطان علی مشهدی از جمله هنرمندانی بود که در جوانی به دعوت سلطان ابوسعید به هرات رفت و بعدها مورد توجه و حمایت سلطان و امیر علی شیر قرار گرفت. این هنرمند کتاب مجالس و نفایس امیر علی شیر را بر سنگ مرمر حوض آب سرای امیر به خط بسیار زیبا کتابت کرده بود. ظهیرالدین بابر در خاطرات خود میگوید که مولانا سلطان علی مشهدی هر روز 30 بیت برای سلطان حسین بایقرا و 20 بیت برای امیر علی شیر می نوشته است. از دیگر خوشنویسان دستگاه امیرعلی شیر میتوان از خوشنویسان بنامی همچون سلطان علی قائنی، مولانا سلطان علی سبز مشهدی و مولانا سلطان محمد خندان نام برد که در تدوین آثار ارزشمند زبان فارسی به خط زیبای فارسی نقش ارزنده‌ای داشتند. از دیگر اقدامات مهم فرهنگی این وزیر صاحب نام ایرانی حمایت بی‌دریغ از صاحبان فضل و اهل تحقیق و بزرگ داشتن مقام و شأن آنان بود. در آن روزگار علمای بسیاری که در حمایت امیرعلی شیر بودند کتاب‌های متعددی به نام او نوشتند. امیرعلی شیر نوایی صنعتگران و هنرمندان این حوزه را نیز مورد توجه ویژه قرار می‌داد، چرا که وی به معماری و ساخت بناها و پلها علاقه فراوان داشت و از هر هنری برای زیبایی این اماکن بهره می برد. برای نمونه در زمینه هنرهای صناعی باید از منبر سنگی بسیار زیبایی سخن گفت که در این زمان به فرمان امیرعلی شیر برای نصب در مسجد جامع هرات ساختند. اگرچه هیچ اثری از این منبر بر جای نمانده است، اما از شرحی که درباره آن نوشته شده می توان تا حدودی به ظرافت و زیبایی آن پی برد. و چون منبر قدیم که از چوب جوز تراشیده بودند در هم شکسته بود، امیر دستور داد که منبری از سنگ مرمر ساخته شود. ملازمان امیر در جستجوی سنگ برآمدند و در ولایت خاف سنگ مرمر یافتند و آنها را به بهای تمام از صاحبش خریده و به اندک زمانی به این بقعه مبارک آوردند و استاد شمس الدین سنگ تراش به ساختن اشتغال نمود. منبری ساخته و پرداخته شد که شبیه و نظیر آن نبود. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر با شما عزیزان پی می گیریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، ایام به کام و خدا نگهدار.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، اخیراً ایران در حوزه‌های مختلف علمی رتبه‌های متعددی کسب کرد که از آن جمله می‌توان به حضور 10 استاد دانشگاه علم و صنعت در جمع 1% دانشمندان برتر دنیا، قرار گرفتن 18 دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های تایمز، داشتن رتبه اول مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه و رشد مقالات برتر ریاضی در دنیا اشاره کرد. بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم، 10 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشمندان 1% برتر دنیا قرار دارند. بر اساس جدیدترین اعلام این پایگاه، علاوه بر اعلام 8 عضو هیئت علمی این دانشگاه که پیش از این نیز در فهرست دانشمندان 1% برتر دنیا قرار داشتند، اسامی 2 عضو جدید نیز به این فهرست اضافه شده است. این پایگاه که هر 2 ماه 1 بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل به روز می شود، فهرستی از دانشمندان برتر دنیا را ارائه می دهد. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است و برخی از دانشمندان نیز در چند حوزه موضوعی دارای رتبه هستند. پایگاه طلایه داران علم برای انتخاب دانشمندان 1% برتر دنیا تعداد استنادها به پژوهش‌های محققان دنیا در 10 سال اخیر را شمارش و این محققان را در 22 رشته موضوعی طبقه بندی می کنند. سپس این محققان بر اساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی و 1% برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند. مؤسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش خود نام 18 مؤسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است. پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان در 5 حوزه آموزش، چشمانداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی ارزیابی و رتبه بندی می‌کند. دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم‌پزشکی تهران، فردوسی مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، الزهرا، بیرجند، یزد و زنجان به ترتیب در جایگاه نخست تا 18 ملی قرار گرفتند. آمریکا با داشتن 157 دانشگاه رتبه نخست، انگلستان با 93 دانشگاه و ژاپن با 89 دانشگاه رتبه دوم و سوم دنیا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر کسب کرده اند. ایران نیز با داشتن 18 دانشگاه همچون سال گذشته رتبه 17 جهانی را به لحاظ تعداد دانشگاه در تایمز کسب کرده است. همچنین ایران با تولید 31% از تمامی مقالات سلول‌های بنیادی در خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی ایران، پیشرفت‌های زیادی در حیطه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی کسب شده و تعداد انتشارات معتبر ایرانی در سطح 15 جهانی است. همچنین ایران در زمینه کارآزمایی‌های بالینی با 76 کارآزمایی در حوزه سلول‌های بنیادی یکی از پیشتازان منطقه است، به طوری که تاکنون 51 کارآزمایی خاتمه یافته و 25 کارآزمایی بالینی فعال با شرکت حدود 2300 بیمار ثبت شده است. در حال حاضر 44 مرکز تحقیقاتی در این زمینه فعالیت دارند که بیش از 460 محقق، 300 عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این مراکز به پژوهش مشغولند. همچنین 9 مرکز پذیرنویسی سلول‌های بنیادی خونساز، 56 شرکت دانش بنیان و 4 انستیتو سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران فعال هستند. عزیزان، در دنیای علم و فناوری چند روش موفقیت آمیز در درمان سرطان توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی حاصل شد. از جمله این روش‌های موفقیت آمیز میتوان به روش جدید ترکیبی درمان سرطان، از بین بردن سلول‌های سرطانی با سوراخ کردنشان و درمان با اتانول اشاره کرد. محققان همواره در تلاش برای ابداع روش‌های جدید و مؤثرتر تشخیص و درمان سرطان هستند. در این میان، پژوهشگر دانشگاه علوم و تحقیقات ایران با استفاده از فتودینامیک تراپی، PDT و پلاسمای فشار اتمسفری سرد، CAP، موفق به ابداع روشی جدید برای درمان سرطان، به خصوص درمان سلول‌های سرطانی ریه شدند. روش فوتودینامیک تراپی پس از مدت زمانی باعث کاهش اکسیژن در بافت‌های تحت تابش می‌شود. در حالی که اتم‌های اکسیژن تولید شده توسط پلاسما در محل تابش باز ترکیب شده و اکسیژن لازم را تأمین می‌کنند. در این تحقیق که برای اولین بار در دنیا به جامعه علمی معرفی شده، با ترکیب این دو روش اثر بخشی درمان تا 37% نسبت به PDT و 41% نسبت به CAP افزایش یافته است. به گفته محقق این تر، امروز فوتودینامیک تراپی به کمک فیبر نوری و پلاسما برای درمان سرطان‌های عمیق بدن استفاده می‌شوند و این بدان معناست که این روش ترکیبی می‌تواند کارایی بالایی برای درمان انواع سرطان‌ها داشته باشد. عزیزان، محققان دانشگاه رایس در آمریکا با همکاری پژوهشگرانی در دانشگاه کارولینای شمالی و انگلیس نیز موفق به تولید مولکول‌های مجهز به موتور در مقیاس نانو برای سوراخ کردن و نابودی سلول‌های سرطانی شدند. این مولکول‌ها می‌توانند مانند نوک مته به درون قشای سلول‌های سرطانی نفوذ و آنها را تخریب کنند. این مولکول‌ها می‌توانند در صورت شناسایی یک سلول به عنوان سلولی خوب و مفید، داروهای التیام بخش و شفادهنده را به آن تزریق کنند. این دستاورد علمی گامی بسیار مهم برای درمان انواع بیماری سرطان محسوب می‌شود. روش‌های فعلی مداوای بیماری سرطان و به خصوص روش شیمی درمانی بدون تمیز دادن سلول‌های سالم و مفید و سلول‌های بد و مخرب انجام می‌شود. بنابراین با آسیب دیدن سلول‌های سالم و غیر سالم نمی‌توان از درمان پایدار و قطعی فرد بیمار مطمئن شد. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر و هفته دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
دانی پسرکم که مرا نیز چون تو پدری نبود.
محمد خود را پیشتر کشید، کنار نیایش نشست و مشتاق گفت: از این قصه مرا نگفته بودی.
آی فرزندم، من نیز چونان تو هرگز پدر به خویش ندیدم. افزون بران به سال چند اکنون تو بودم که از مادر نیز جدا گشتم.
محمد گفت: شگفتا، پس تو نیز چون من بوده. برقی زود گذر از شوخ هاری به چشمان خسته عبدالمطلب جهید و گفت:
تو چون من هستی، نه من چون تو.
لبخندهی کمرنگ دهان کوچک محمد را از هم گشود و برق دو ردیف دندانهای سفید او در چشمان عبدالمطلب نشست. پس به مهر دو دست گرم نواده محبوبش را به دستان چروکیده و سرد خود گرفت و فشرد.
آری عزیزکم، به واقع من نیز بیش و کم کودکی چونان تو داشتم. پدر من نیز به یکی سفر که به تجارت به شام رفته بود بیمار شد و مرد. افزون این که تو اینک به شهر زادگاه خودی، من اما به این سال تو که بودم از مادر و زادگاه و جمله خیشانی که با ایشان انس داشتم یک سر جدا شدم. با این همه بسرم چونان یکی مرد تن به سرنوشت خیش سپردم. با غم و دشواری پنجه در پنجه افکندم تا پشتشان را به خاک رسانیدم و بر آنان چیره شدم. نخست کار اینسان سهل که میگویم نبود. بس غم ها خوردم و دشواری ها دیدم. به فرجام اما این من بودم که چیره شدم. پس به بزرگی چون نیک بدان دوران تلخ عمر نگریستم، دریافتم که آن رنج ها اگر نبود، آن شیبه خورد سال به بزرگی سرکرده قریش و رئیس مکه عبدالمطلب نمی شد. آره پسرم، غم ها به زندگانی انسان چونان زمستان ها به طبیعت هست. زمستان چون نباشد بهاری به کار نخواهد بود. آن نیز هرچه دشوارتر، بهار پس از آن زیباتر و پربارتر.
محمد گفت: مادرم مرا گفت که تو به یثرب زاده شده ای. بیشما مرا هیچ نگفت.
مادرم دختر عمر پسر عایز مخزومی خود از مردم یثرب بود. اینکه من نیز به یثرب زاده شدم از این رو بود. او را خاندانی بود شریف از یثربیان که بنی نجارشان می گفتند. یثرب را چنان که به آن سفر خیش دیدی قلعه هایی بود. به محله بنی قیله یکی قلعه بود بس بزرگ که خاندان نجار اندران می زیستند. من نیز به دان قلعه زاده شدم و خوردی خیش را دران سپری ساختم. مادرم پاک خوزنی بزرگ منش بود. چون به همسری پدرم در می آمد از او پیمان گرفت که وی را به مکه نبرد و اختیار طلاق نیز با او باشد. پدر گردن نهاد. گویند دو سه ماه که از پیونده ایشان گذشت، گاه سفر بازرگانان مکی به شام شد. پدرم خود به هر سال دو نوبت از این سفرها را بنا نهاده بود. تابستانها به شام و زمستانها به یمن. او خود افزون بر سرکردگی قریش و سرپرستی مکه راه بر این کاروان ها نیز بود. پس با تازه همسر خیش، مادرم بدرود گفت و با کاروان رو سوی شام نهاد. به شام اندر پدرم بیمار شد، همراهانش باز آمدن، او اما زمین گیر شد و با تنی چند از خیشان به آنجا ماند. هم بدان هنگام وصیت کرد که اگر مادرم را از او پسری شد تا دوران خردی آن کودک سپری شود به یثرب با وی باشد، آنگاه به خیشان پدریش در مکه سپرده شود. بدین سان نیایت مرد پدر دیده بر جهان گشود و پدر نادیده بالی تا سال زادش به 8 رسید. بدین دوران به وصیت پدر نگاهداری حرم و سرپرستی قوم در دست عمویم مطلب بود. به جوانی هم او مرا حکایت کرد.
روزی در مکه به انجمن سرا بودم. مردی مکی از تیره بنی حارث بر من وارد شد و گفت:
همینک از یثرب میایم. بدانجا شگفت ماجرایی دیدم که باید تو را بازگویم.
برگو تا چه باشد.
به یثرب اندر در گذر بودم. به کوچه‌ای مرا بر کودکی نظر افتاد که با دیگران فرق داشت به سیما و حالتها. او با جمعی از کودکان به بازیدن بود. من شیفته زیبایی و شیرینی او لختی ایستادم و محو در تماشایش شدم. او با تیر نشانه‌ای را زد. پس چون مردان میدان کارزار به رجزخانی پرداخت و خاندان خیش را ستود. پیشتر رفتم و از وی پرسیدم: قهرمان، تو را نام چیست؟
منم شیبه، پسر هاشم، پسر عبد مناف.
هاشم که به مکه بود، فرزندش به دینجا چه می کند؟
چون پدر مرد، عمویان وصیت پدر مرا از یاد بردند و بر من جفا کردند. پس من غریب با مادر خیش به یثرب ماندم.
این بود آن ماجرا که من به یثرب دیدم. اینک ای فرزندان عبد مناف، شما را چه شده است که از عزت خیش غافل شده اید و چراغ بزرگی خود را در خانه دیگران باقی نهاده اید؟
چون این سخنان را از آن مرد شنیدم، سفارش برادر مرا در خاطر آمد. پس در ساعت شطوری تندرو خواستم و تنها راهی یثرب شدم.
نیک در خاطر هست که چون عمویم به یثرب رسید، نخست من به کوچه دیدمش. جامه‌ای به رنگ زعفران بر تن داشت، بر آن کمربندی ارغوانی رنگ که نشان بزرگزادگی قریش بود بسته بود. بدان ساعت من با کودکان طایفه به زمین روبروی قلعه بنی نجار به مسابقه بودیم. من سنگی بزرگتر از دیگر همسالان از زمین برداشته بودم و می گفتم: منم پسر هاشم، سرور مکه، رئیس قریش. بدینگاه مردی را دیدم که از شترش فرود آمد. آشنا نمی نمود. او شطور را خوابانید و به سوی من آمد. پس اشک ریزان گفت:
نزدیک من آش یادگار برادر، ای پسر برادر، خواهی که تو را به شهر پدر و عمویانت ببرم؟
آی چطور میخواهی میان کودکی خورد و مادرش جدایی افکنی؟
میخواهم بر شرف و بزرگی او و تو بیفزایم. سر آن دارم تا از پس خود نگهبانی حرم و و پیشوای قوم او را دهم.
از مادرم را سفارش پدر به یاد آورد. بدین سان او با اشک و افسوس و آه به آمدن من به مکه رضا داد.
عبدالمطلب لب از سخن فرو بست. محمد شیفته قصه نیای خود چندی خیره نقطه دور در حیات باقی ماند. آنگاه چونان کسی که از خوابی سنگین پریده باشد پلکی زد و مشتاق گفت: به یثرب نامت شیبه بود، عمویت آیا تو را عبدالمطلب نام کرد؟ عبدالمطلب پژمرد چشمان خیش را به دیدگان جوان نواده دوخت، لبخندهی بیرنگ زد، آنگاه به دهان خشکیده‌اش اشاره کرد و گفت:
اگر نیایت را به جامی آب میهمان کنی حکایت آن را نیز باز خواهم گفت.
محمد به حیات رفت، جام سفالی واژگون بر سر کوزه را برداشت، آن را از آب کوزه پر کرد و تا آب جام نریزد آهسته به اتاق باز آمد. عبدالمطلب آب را نوشید.
اما حکایت این نام، گویند که من چون زاده شدم موهای نقره‌فام به جلوی سر داشتم، از این روی شیبه هم نام کردن، بدانگاه که با عمویم به مکه رسیدیم من به پشت او بر شتر سوار بودم. او را همان جامعه گرانبها بر تن بود، من اما ساده جامعه سفری بر تن داشتم. مکیان چون مرا بدان حالت دیدند از ماجرایم پرسیدند. عمویم چندی امر مرا از مردم پوشیده می داشت. آنان نیز گمان بردند که من برده اویم، پس عبدالمطلبم نامیدند و این نام بر من ماند.
چون حمزه به فرمان پدر محمد را به کوچه برد، عبدالمطلب رو به دخترانش صفیه، بره، آتکه، امیمه، اربا، بیزا و پسرانش عباس، ابو طالب، زبیر، حارث، حجر، مقوم، زرار و ابو لهب کرد و گفت:
فرزندانم، این که به این شامگاه تیره به این مکان گردتان آوردم از آن رو بود که آخرین سفارش های خیش را به شما بگویم. اینک مرا یقین حاصل آمده که مرگم بس نزدیک است و از عمر جز اندکی باقی نمانده.
ابو طالب بغض‌آلود به دلجویی پدر پرداخت. عبدالمطلب سخن فرزند را برید:
مرگ هر جامیست که هیچ کس را از آن چاره نیست. این اک گاه ظهور آنچه میگویم نزدیک است و امر شدنی را چاره نتوان کرد. از تا مرا مجالی باقیست بگذارید تا سخن بگویم، مباد که از پس خود کاری را به ابهام باقی نهاده باشم. نخواست روی سخنم با توست، حالا
به اتاق نبود، به آوردن چیزی از آنجا بیرون رفته بود. عباس به دنبال او رفت، چون باز آمد به کنار دختران عبدالمطلب نشست و گریان چشم به شوی دوخت. پس چون دانست که عبدالمطلب را فروغ دیدگان رو به کاستی نهاده است و تشخیص وی را توانا نیست، بغض‌آلود گفت:
بدین جای پدر حارس.
تو را سفارش میکنم به محمد پس از خود، وی را که زاده دختر عم توست دهیا، او را مادری مهربان باش و بسیار در آغوش گیر. به تعام و پوشاکش توجه کن، در نگاه داری او بکوش، که او یگان مرکز امید فرزندان عبد مناف و دردانی قریش و بل جمله عرب است. شما اما فرزندانم، شما و جمله بزرگان قریش، خلاصه فرزندان اسماعیلی، امانانید که خدای کعبه شما را از بدخیش برگزیده و ساکنان حرم و همسایگان خانه خود کرده. من که امروز پیشوا و بزرگ شمایم، اینک سرپرستی کعبه و علم نیایمان نزار و ریاست مکه را به فرزندم زبیر و نگاهبانی زمزم و آبرسانی به حاجیان و مردم و نگاهداری از نوادم محمد را به دیگر پسرم ابو طالب می سپارم. جمله این وصیت های مرا به گوش گیرید و با آن مخالفت نکنید. دیگر جمله شما را سفارش می کنم در حق پسر برادرتون محمد، که او را مقامی عظیم و رتبه بزرگ است.
پسران خرسند یا ناخرسند یک صدا گفتند:
امور حضرت راز پدر، شنیدی فرموده هایت را و اطاعت کردی آنها را.
با وصیت کردن خود اما دلهای ما را شکستی.
اما تو ابو طالب، پس از خود تو را درباره یتیمی که از پدر و مادر و هم نیایش جدا مانده سفارش میکنم. او از برادر توست که هر دو از یک مادر بودید. چندان که تا کنون بودی بل بیشتر، وی را چون مادری دلسوز باش که فرزندش را تنگ به آغوش می کشد. مباد که دل کوچک رو از این بیش رنجور شود. و تو برکه، تو دختری پاک و امینی، محمد را نیز به تو دل بستگی بسیار است. پس بر تو باد مراقبت و دلجویی او.
به دیده منت سرورم.
عبدالمطلب به دست مال سپید خیش عشق از دیدگان گرفت و دیگر هیچ نگفت. پس صدا از صفیه به حزن برخاست.
کسی اگر بدین جهان جاوید بماند، با آنکه هیچ کس جاوید نیست، همانا او تو خواهی بود پدر، که به سبب عظمت خود و بزرگی پدرانت سزاوار جاودانگی.
آفرین دخترم، نیک انشاء کردی و نیک خواندی. این بهترین آرامش است سال خورده مردی را که عمر بسیار و کارهای شایسته اندک دارد.
بدینگاه صدا از بیضا دخت سفید روی عبدالمطلب برخاست. او گریان خواند:
تو خانه ای بودی که راه گم کرده بدان مأوا می‌یافت، آستانه ای بودی که گرسنه دران سیر می‌شد، سرچشمه ای بودی که تشنه از آن آب می‌نوشید، پناهگاهی بودی که ستم دیده بدان ایمن می شد، بی تو نیازمندان و به زبونی گرفته شدگان از که حاجت خواهند و به که پناه برند.
دیگر عشق از دیدگان پاک کنید و بیش غم مخورید. چه بازگشت گاه فرزند آدم مرگ است. اینک به سرهای خیش بازگردید که فرزندان و همسرانتان به انتظار شما یانه.
یک یک گریان به سوی پدر رفتند و دست و روی او را بوسیدند. چون عازم بازگشت شدند، محمد را دیدند که شتابان به اتاق دوید. او از میان عمویان و عمه ها راه گشود و خود را به نیایش رساند. پس دست بر گردن او افکند و سر بر سینه‌اش نهاد و چنان زار گریست که جمله دیگر بار به گریه افتادند.
دوستان عزیز، لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه اختر چرخ ادب به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این ویژه گفتار با ما همراه باشید. پروین اعتصامی، بزرگ بانوی شعر معاصر فارسی، در 25 اسفند سال 1285 در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانواده‌اش برای زندگی به تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پاتوق اهل ادب بود و ملک و شعرای بهار و علی اکبر دهخدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعرا سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت‌آمیزی در اشعارش راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضای علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادب عصر خود آشنا شد. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر وی که مجموعی از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمایی پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما به یادگار مانده است که طبق گفته علی اکبر دهخدا صاحب اثر گرانقدر لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمت از اشعارش را که مطلوب طبعش نبوده سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شود. ملک و شعرای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه ورزی توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه‌های گوناگون زندگی و نکته‌های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح فضای مهر، عطوفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. عزیزان، باید گفت انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنفکری اروپا در سال 1285 هجری خورشیدی برابر با 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیرگذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنش‌ترین دوره‌ها و تحولات مهم آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران شکل فئودالی و ساختار کهن طبقاتی آن اندک اندک رنگ باخت و شعر فارسی به تبع ضرورت زمانه از مجامع اشرافی و دربار خارج شد و با شوری تمام در عرصه‌های مختلف اجتماعی با مردم همنشین شد. در این زمان شاعران بسیاری با تکیه بر عواطف و احساسات به زندگی مردم پرداختند و دغدغه‌های اجتماعی انگیزه اصلی سرودن شعر شد. ادبیات این دوره ادبیات تازه‌ای شد که شکل و مضمونی متفاوت با ادبیات کلاسیک داشت، ادبیاتی که ذاتاً بازنمای مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است. شعر مشروطه هم به واسطه مضامین مردمی و هم به سبب زبان ساده و دور از تکلفش به میان عوام راه یافت. این تعهد اجتماعی و سیاسی ادبیات را به سوی شیوه خاصی موسوم به ادب تعلیمی سوق می‌دهد. دوستان گرامی، در همینجا ویژه برنامه اختر چرخ ادب به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو میکنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. مضمون‌های متنوع و اجتماعی او به باغ پرگیاهی مانند است که به راستی روح را نوازش می‌دهد. اخلاق و همه تعابیر زیبا چون اختری تابناک بر شعر معاصر می‌درخشد. ملک شعرای بهار می‌گوید پروین در قصائد خود پس از بیانات حکیمانه و عارفانه روح انسان را به سوی سعی و عمل، کسب کمال، نیکبختی و فضیلت سوق می‌دهد. پروین اعتصامی سرانجام در سوم فروردین 1320 بدون هیچ سابقه بیماری دچار تب شد و این تب تا شب جمعه 15 فروردین رهایش نکرد و در همان شب ناباورانه در آغوش مادر جان سپرد. جنازه‌اش با احترام تمام به قوم رفت و در کنار صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها کنار پدرش به خاک سپرده شد. این بانوی ادب پارسی اشعارش همچنان مورد ستایش ادب دوستان قرار می‌گیرد.